افغانهایی را که در پاکستان اند و تقاضای پناهندگیشان پذیرفته شده پس از ماها دوباره آغاز کند. روزنامه ویلت جرمنی امروز این خبر را نشر کرد. حدود 2000 افغان که توسط جرمنی پذیرفته شدند ماهاست که در پاکستان به سر میبرند. روزنامه ویلت به نقل از منابع در دولت جرمنی گزارش داده است که نخستین خانواده از این میان قرار است تا چند روز دیگر به جرمنی منتقل شوند. جرمنی با در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه تر در پذیرش مهاجرین پروسه انتقال این افغان ها را متوقف کرده بود. سازمان های مدافع از حقوق بشر و افغان هایی که شامل این پروسه هستند برخلاف این تصمیم جرمنی به محکمه مراجعه کردند. با گزارش روزنامه ویلت، کارمندان وزارت خارجه جرمنی اکنون برای تسهیل این پروسه به پاکستان فرستاده شدند. شمار افغانهایی که در پاکستان به سر میبرند و در انتظار انتقال به جرمنی هستند به حدود 2000 نفر میرسد. حکومت پاکستان پروسه اخراج افغانها را شدت بخشیده و این افغانها میگویند در صورت برگشت به افغانستان جانشان در خطر خواهد بود. دکتران در شفاخانه ایندراگاندی در کابل میگویند که در 2 ماه گذشته سوء تغذیه در بین کودکان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. دکتران این شفاخانه بر رسانه‌های داخلی افغانستان گفتند که از هر 10 کودک 3 کودک به دلیل سوء تغذیه شدید در شفاخانه بستری میشوند. پیش از این برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد و شمار دیگر از نهادهای بین‌المللی گفته بودند که بیش از 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلاند. نهادهای بشردوستانه میگویند که تعلیق کمک‌های ایالات متحده آمریکا و سایر کمک‌های بین‌المللی با افغانستان رسیدگی به این کودکان مبتلا به سوء تغذیه را دشوارتر کرده است. در این حال حکومت طالبان در افغانستان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواسته تا روی کمک‌های انکشافی به خاطر ایجاد زمینه‌های کاری و حمایت از اقتصاد خانواده‌ها در این کشور تمرکز کنند. وزارت اقتصاد طالبان روز دوشنبه در اعلامیه گفت که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان اخیراً در دیدار با روزا آتانبایه و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این خواست را مطرح کرده است. اما به عقیده شماری از کارشناسان امور اقتصادی و سیاسی کمک‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی تنها زمانی در افغانستان از سر گرفته خواهند شد که حکومت طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کند. از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 4 سال می‌گذرد ولی حکومت آنها از سوی هیچ کشور جهان به غیر روسیه به رسمیت شناخته نشده است. یک مرد مسلح امروز در استرالیا بالای پلیس تیراندازی کرد و 2 مامور پلیس را کشت. پلیس گفته است که در این حادثه 1 مامور دیگر زخمی شده است. به گفته مقام‌های امنیتی مهاجم از محل فرار کرده و پلیس در جستجوی او است. مایک بوش کمیشنر پلیس ایالت ویکتوریا در جنوب شرق استرالیا گفته است که 2 مامور پلیس به یک محل برای که 10 مامور پلیس به یک محل برای تلاشی فرستاده شده بودند که بالای آنها تیراندازی شد. او متعهد شد که نیروهای امنیتی هر آنچه در توان دارند برای بازداشت مهاجم انجام خواهند داد. کارمندان صحی محلی میگویند که اسرائیل روز دوشنبه شفاخانه ناصر در خان یونس یکی از شفاخانه‌های اصلی در نوار غزه را مورد حمله قرار داد و سپس زمانی که خبرنگاران و کارمندان نجات به صحنه شتافتند دوباره بر این مرکز حمله کرد و حداقل 20 تن را کشت و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این یکی از مرگبارترین حملات اسرائیل بود که در جریان جنگ 22 ماهه هم به شفاخانه‌ها و هم به خبرنگاران آسیب رسانده. این حمله در حال صورت گرفت که اسرائیل قصد دارد تا حملات خود را به ساحات پر جمعیت در غزه گسترش دهد و تعهد کرده که حماس را از بین ببرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. 5 خبرنگار به شمول مریم داگا خبرنگاری که برای خبرگزاری اسوسییتد پرس کار میکرد نیز در میان کشته شده ها اند. خبرگزاری رویترز نیز تایید کرده که یکی از خبرنگاران آن کشته شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این حمله را یک رویداد غم انگیز خوانده و گفته که اردو در مورد آن تحقیق میکند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که میخواهد امسال با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند و کیم برای مذاکرات با کره جنوبی آماده است. ترامپ روز دوشنبه هنگام استقبال از لی جی میونگ رئیس جمهور جدید کره جنوبی در قصر سفید به خبرنگاران گفت که منتظر ملاقات با کیم جونگ اون در آینده مناسب است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز نخستین دیدار دونالد ترامپ و لی جی میونگ در شرایط پرتنش صورت گرفت. با وجود امضای یک توافق تجارتی در ماه جولای دو طرف در مورد انرژی هسته‌ای، هزینه‌های نظامی و جزئیات یک توافق که شامل 350 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های وعده شده کره جنوبی در آمریکا می‌شود همچنان درگیر اختلافاتند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی سنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یک جا می‌خونیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافی سنف 11 هم بیشتر درباره یه اقتصاد صحبت میکنه، یعنی جغرافی های اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت میکنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت در کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو می‌خوانیم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست می‌آید و با استفاده های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیش رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک در ظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی دو ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5% برق کلی در کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5% برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچک وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است، که یکی دستگاه کوچک دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تیل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درسی امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی، دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره، یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد. ظرفیتش هم با 36 هزار کیلووات ساعت برق میرسه که ور میتونه که به 48 هزار کیلووات ساعت هم برق هم برسه و از برق تولید شده ای که 36 هزار کیلووات است، 24 هزارش ده فابریکه کود کیمیاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12 هزارش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه. و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولیه که برای اولین بار جور شد، ظرفیت اولیش 3000 کیلووات بود ولی فعلا به 12000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شوه که از 12000 کیلووات هم بیشتر میشه. و در ولایت هرات ظرفیتش به 12000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ است. دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستند. و همچنان به ادامه درس امروز یک بازم اگه بخوانیم، دستگاه برق حرارتی در ولایت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کوتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدت دو سال را در بر گرفت و ظرفیت مجموعیش به 45000 کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد ولی فعلا کار نمیکنه چون که نفوس کابل هم بیشتر شده و همچنان برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا این برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه. و همچنان دستگاه شرق کابل یا هودخیل است که ظرفیتش 43.6 هزار کیلووات هست و طی جنگ‌های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازیش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه را جور میکنه. و همچنان پروژه های آیندهش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات با کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونا جور کنه و دستگاه برق حرارتی برقش بیشتر تولید کنه. و همچنان و ادامه درس امروزی که بخوانیم درباره معادن افغانستان، زغال سنگ و معادنش در کشور ببینن اهمیت من. خب امی زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امی از زغال سنگ استفاده میکنه. و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم، اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های کهمرد، آشپوشته، در سوف، تاله و برفق اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره؟ زغال سنگ داره. تمام مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش در زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن. و ذخایری که بیشتر هست مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرخ، سبزگ، هرات و همچنان در دره‌صوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایرش هم به 200 میلیون تن ذخایرش میرسه. و همچنان کیفیت شام بالا هست، ولی نظر به اینکه مناطق کوهستانی هست شرایط خوب ترانسپورت وجود نداره، اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است. و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77% برای سوخت دستگاه های صنعتی استفاده میشه و 23% برای گرمایش، یعنی برای در شهرها میه به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن. و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپوشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه. و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ در یوسف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیرش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ در یوسف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن شام بالا است. و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که نمید استخراج میشه، ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پولخمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیرهش هم به 500 هزار تن میرسه. باز هم یه مانند زغال سنگ در صوف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه، این در این مناطق استفاده میشه. و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک است که کرکر در ولایت بغلان واقع داره که در 10 کیلومتری شرق پولخمری وصل شده با کوه کرکر هستن. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغال سنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغال سنگ از اینجا استخراج میشه. و از استخراج این زغال سنگ در کارخانه سیمنت پولخمری، کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونست به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه. و همچنان معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزگ هرات هست که 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کتل سبزگ موقع داره. ذخیره‌اش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش اخراج میشه. کیفیت زغال سنگش هم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه. و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه. و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت رو میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه و تخار، کندوز، هرات، در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه. و همچنان گاز. گاز هم مانند نفت هست که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، یتیمتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیکای شهر شیبرقان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اینجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم، معدن گاز خواجه گوگرده اگر 23 کیلومتری شمال غرب شیبرقان موقع داره، ذخیرهش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز تورش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرقان موقع داره، ذخیرهش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شد، مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرقان موقع داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون به 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید او استفاده شه نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتوان از او استفاده کنه. و ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه و همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروز یک بخوانیم، معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شیبرقان موقع داره، در سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت. و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه. و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سلفردار یا گاز ترش هستم. و همچنان یه توسط پایپلاین ها با قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر به شوروی سابق ارسال شده. و همچنان پایپلاین دیگه با طول 55 کیلومتر و کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده. و همچنان از گاز ارسال شدهش در برای تولید کود یاریا که سالانه 105,000 تن تولید میکنه و برقی مزار شریف است که 36,000 کیلووات ساعت برق تولید میکنه. و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد. و همچنین پروژه های وجود داره که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا این معادن استخراج کنم و گاز سلفردارش هم تصفیه کنم. و حوزه های نفتی در افغانستان اگه بخوانیم، در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 با توسط یک کمپانی آمریکایی. و همچنان کشف های بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنداب، پکتیا و در مناطق جنوب و غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سرپل در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و در چی استخراجش هم. و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو و هرات، شیبرقان، میمنک و دوستالخان و مزار شریف میشد که بازم پیشبینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره. و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره است که اونجا نظر به یکی از کوه ها وجود داره، نمیتونه نمیشه که اونها به راحتی استخراج کنه. و همچنان معادن نفت که از معدن نفت انگوت در ولایت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته. و همچنان این بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست. اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین، دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بدین و سومی منطقه های تثبیت شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید. درباره این سوالات تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیه سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جایی میخوانیم. خب بیاین به امروز هم درس امروزی خود آغاز کنیم و ادامه جلسات قبلی خود. امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم. خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل، خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایل هست که روی خشکه حرکت میکنه. اینا شامل موتر، موتورسیکل، قطار و خطوط آهن، ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتر و اسب و مرکب به مناطق که هست وسایل هستند برای انتقال برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کوتاه‌کردن فاصله های استفاده میکنه و از صرف جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره. و اگر بخوانیم بایسکل، خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل، بایسکل را کی اختراع کرده بود. امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هستم. بایسکل توسط کندوس واک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اولیه کیفیتش بالاتر هست، ولی بازم که در نظر بگیریم منبع اولین چیز اول مخترع مهم است که مهم در سال 1790 توسط کند دوسواگ اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمیرسونه از بایسکل استفاده میکنه و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد. و بعد از اون موتورسیکل داره، موتورسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است، یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موتورسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتر کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست. و موتر اول موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترهای زیادی وجود داره. و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرف هندی بریتانیوی وقتی که در افغانستان آمده بود. یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود. و همچنان قطار هست، قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که یک خط بسیار کوتاهی از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود، چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان هم جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرها را از شاه دوشمشیره به دارالامان و برعکس انتقال بده که او خط آهن طولش به 7 تا 8 کیلومتر میرسید و در سال 1307 هجری شمسی او از کار افتاد و حالا بقیه هاش در موزیم ملی اولین خط آهن در موزیم ملی نگهداری میشه، فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل را نظر به احصائیه که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هست. خب در سال 1358 در افغانستان 66,944 اراده موتر ثبت شد و در سال 1386 این یک سال تفاوت در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود، یک افزایشی 43.8 درصدی را انجام داد که از 66,000 به 873,079 موتر رسید. ما همچنان رشد وسایط نقلیه را در نظر بگیریم، تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 تا در سال 1356 اینا رشدش بیشتر بوده که از 1,107,460 به 1,135,446 اراده موتر باربری زیاد شد. و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48,513 به 58,049 اراده تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 1358 تقریبا حدودی هفته هشت سال پیش بود، ولی حالا اگر در نظر بگیریم اینها رقم اینا بسیار تغییرات زیاده آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهم افغانستان. خب در نخست شاهراه خودش چیست؟ شاهراها که هست بزرگ راه ها هست که یک منطقه رو با منطقه های دیگر وصل میکنه. شاهراها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراها مانندی هست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوب بی وجود نداره، شاهراها زیادتر انکشاف پیدا نکرده. ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه ها، این زمامداران برای توزیع شاهراها بود که تایی پلان های 5 ساله که از سال 1330 تا 1335 بود، 50% بودجه انکشافی به شهرها اختصاص داده شده بود که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شود. ولی فعلا هم در نظر هست که شهرها یا سرکات دوباره ترمیم شود و برای اقتصاد و همچنین برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شهرها رو دسته بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم. یک شهرهای حلقوی هسته و دیگه شهرهای جدا شده. شهرهای حلقوی شهرهای هسته که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق تایی میکنه، پس در منطقه اولی میگیم هیشه شهرهای منطقه که مندقات مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه ای در نظر بگیریم، کابل مزار میره، مزار شبرغان، از شبرغان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یکی یک شهرهای حلقوی تشکیل میده و شهرهای جدا شده یکی است از شهرهای حلقوی جدا شده. مانند شهرهای کابل خست است که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شهرهای شمال کشور در نظر بگیریم، شهرهای شمال کشور یک از مهمترین شهرهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه که شهرهای مزار شریف، شبرغان، قندوز یا کندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه که مهمترین شهرهایی که در شمال هست شهرهای کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و یه کوتل سالنگ هم اینجا وجود داره و همچنان یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه و همچنان نظر به شرایطی بلندی کوه هندوکش، شرایطی عبور مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شهرهای کابل تورخم اگر در نظر بگیریم، یکی از شهرهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شهرها 230 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق در راهای سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه و شهرها در مسیر بیشتر مسیرهای خاص دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیچ‌وخم‌های کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هستن و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنان یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میاد و نظر به اینکه بسیار پرتردد است نیاز به بازسازی هم داره که باید بازسازی شد. همچنان شهرهای کابل کندهار است که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت‌های جنوب کابل به ولایت‌های جنوب غربی وصل میکنه، طولش به 483 کیلومتر میرسه، از ولایت‌های میدانورده، غزنی، زابل و کندهار رو عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدانورده، غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه و همچنان در بخش‌های زابل و کندهار اینجا دشت‌های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست. و شهرهای هرات، تورغندی یا قره‌باغ سابق را در نظر بگیریم، ایده از ولایت هرات به بندر تورغندی با مرز ترکمنستان که هسته این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم، افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات و واردات کالاها در مناطق صورت میگیره. و از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم، تاریخیش همین جاده مشهور ابریشم بوده. و اقتصادی، خب تجارت اگر صورت بگیره بر اقتصاد کشور، هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی هایی که در اینجا هست، بادهای موسمی یک سبس روزه هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی است و دشت های هموار هست. و چالش هایی که در اینجا وجود دارم، خرابی جاده هاست و همچنان فاصله ای شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا تورغندی هست. و شهرهای هرات اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم، شهرهای اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هست وصل میکنه و یکی از لحاظ اهمیت تجاری زیادی برخوردار هست و همچنین کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه. و از جمله پررونق ترین شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم و خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب، این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پلخمری این از ولایت بغلان، شبرغان در ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد داره. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار معروف است و برای ولایت‌های شمالی از لحاظ اقتصادی خیلی مهم و ارزنده هست و مناطقی که جه هست دریاهای فصلی در اینجا وجود داره و همچنان مناطق کوهستانی و زراعتی و هموار وجود داره و همچنان چالش هایی که در اینجا هست، هیچ شهرها نیاز به بازسازی داره و طولش هم به 450 کیلومتر از پلخمری تا فاریاب میرسه. شهرهای کابل خوست را در نظر بگیریم، از جمله شهرهای مهمی کشور هست که کابل به خوست وصل میکنه که بیشتری این مناطقش کوهستانی است، از لحاظ استراتژیکی و تجاری بسیار مهم برای کشور هست و ویژگی های طبیعی که در اینجا هست، مناطق بسیار زیبا و دلنشینی هست و نسبتا کوهستانی هست. و چالش هایی که در اینجا هست، یه سرک نیاز به زیرساخت های بسیار خوب، بسیار پیشرفته داره و همچنان در مسیر خود بسیار پیچ‌وخم های زیاد داره و خطرناک است. فاصلش هم 150 کیلومتر از کابل تا هرات است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که برای شما آماده کردیم را گوش کنین که چگونه هستم. خب اول شهرهای هرات اسلام قلعه را تشریح کنین، بعد شهرهای کابل تورخم را تشریح کنین و بعد شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب را تشریح کنین. شهرها را همهشان امروز در جلسه امروزی ما خوانده بدیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه میده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اندیا راژیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد اگه نشد دیچ آل مگه نرم دیچ هست و اگه وقت برم اداقل ما یک دفیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمون بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پالوی از او که ما خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی از او ما برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان خودت از آل اندیا رادیو گفتی، آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همرایت چقدر تانستی که در اوجه دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است. زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من رای خود گفتم این که وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گفت زدنه. وقتی که ما به زبان خودم که و در وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت میشنوی. و راستی من یک احساس آرامشی برمی‌داشتم چون و در اول هم برخورد از او بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب ده است که امتحان تست مالیا و حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تقریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این رپاس چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرساند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاری بعد پک مادرم باز پنچر شد. ده پانزده دقیقه خود او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم. اول برم یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شو بگویم ما خیلی جگر خون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستن برای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یعنی قدره که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود ازی که اقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر ازیا مساعد است، بخاطر ازیا که یا تشویق شون یا پیش برون یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما این فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خوندم، در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکدم یا علاقه داشتم، و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خودا که در لیسه امنی فدایی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم. با وجود از اینکه ما با بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی که هست بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم. و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسان هم میز خواندنش با بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم، اینم خودم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد. و وقتی من عروسی کردم، بعد از عروسی شوهرم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاج بود من نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت. و من نمره بلند گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم، از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن ما طب بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز دم اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه او و یک شوهر هم شدیم، بسیار مرا تشکر میکرد. او شوهر هم شدیم همیشه ما از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. وقت مثل حالا نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد. کتابچه قلم ایده همه او و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در باپالیش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد پشار نبیاد. او بازپالی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده های تان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر می گیره و در بی بی سی هم که من به پروگرام تعلیمی قصن می نوشتم با اینمی یک سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، به همه چیز به اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس به طفلیتت ببری. و ما اولین قصیده که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبل سراز این جایا میرفتیم، همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ میدویدن، پایلوچ میدویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر میدادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت که اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی، قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون مهاجر شدم، نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال است، ما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و ده سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسما جان،
اوائل 2000 هست
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کنا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینار ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کدن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کدن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل آغاز سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شده اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او توان آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز به روز این گفا از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم قار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم، هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.